عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. من رضا امیر گفتگوی دیگری خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم. طبق روال چند هفته اخیر که برنامه‌های متعددی در رابطه با 40 سالگی انقلاب جمهوری اسلامی داشتیم، در این برنامه هم قصد داریم تا سوالاتی از آقای معیدی بپرسیم و ببینیم که از دیدگاه ایشون و تحلیل ایشون چی هست، چرا این نظام جمهوری اسلامی به اینجا رسید با توجه به شعارهایی که بنیانگذار انقلاب آقای خمینی در اون ابتدا گفت و صحبت از انقلاب مستضعفین میکرد و صحبت از این میکرد که ما معنویات شما رو هم به جایگاه عالی میرسونیم، نه تنها مادیات شما رو افزایش میدین و صحبت هایی که شده و همه مردم میدونن. آقای معیدی، ضمن سلام و عرض ادب و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید، میشنویم از شما و دیدگاه شما رو که چه شد که امروز شرایط ایران بعد از 40 سال میشه گفت عقب گرد کرده، به جای اینکه قرار بود پیشرفت اقتصادی داشته باشیم، قرار بود که استقلال داشته باشیم، قرار بود که ایران به جایگاه عالی برسه، امروز یه جایگاهی داریم که ایران در یک شرایط منزوی قرار داده، مردم از لحاظ اقتصادی شرایط بسیار بسیار سختی رو دارن تحمل میکنن، وضعیت ریالی ایران مشخصه، وضعیت در واقع وجهه اجتماعی جهانی ایران مشخصه. دیدگاه و تحلیل شما رو میشنویم.
اول سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیری و همه شنوندگان عزیزتون در رادیو پارس، باز هم تشکر میکنم از اینکه ما رو در خونه خودمون دعوت کردید. عرضم به حضورتون انقلابی که در سال 57 من اجازه بدید بگم بر ملت ایران تحمیل شد، رهبرش خود پادشاه وقت محمد رضای پهلوی، کارهایی رو که انجام داد شاید مردم رو ناگزیر میکرد از اینکه برن به سمت یک انقلاب. مثلا اینکه ما وقتی که در زمان شاه دو تا حزب دست با شکسته داریم که اونها هم فرمایشیست، اما وقتی که اونها رو هم تعطیل میکنه و میگه که یک حزب رستاخیز داریم، هر کم نمیخواد بیا توش پاسپورتش رو برداره بره، یا مثلا تعداد زندانیان سیاسی که ما در سالهای آخر انقلاب داریم، و یا از نگاه بیرونی مثلا وقتی که ایشون میاد میگه نفت از فردا بشکه 7 دلار و این رو تحمیل میکنه به دنیا، خب ناگزیر بود، یعنی انقلابی بود که تحمیل شد به مردم. و اون انقلاب ببینید سه شعار داشت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. امروز در 40 سال عمر این نظام جدید که حسب اون انقلاب به وجود اومد، من میخوام خدمتتون عرض کنم که هیچ کدوم از این ستا حاصل نشد. درباره استقلالش ببینید، شاید اگر تا 5-6 سال پیش از من میپرسیدید که ایران استقلال داره یا نه، خب اولا که تعریف مناسبات بین المللی تغییر کرده، یعنی استقلال به اون معنایی که قبلها بود دیگه نیست. اما شاید من اون موقع میگفتم بله ما یه نیمچه استقلالی داریم، اما فراموش نکنیم بالاخره سال 93 یا 94 بود اگر اشتباه نکنم، ما پایگاه هوایی نوژه رو در اختیار روسیه قرار دادیم و گفتیم که شما از اینجا بلند شو برو به سمت سوریه، و عملا یعنی این که پس ما همون استقلالی رو که تأکید میکردیم روش نداریم. آزادی هم که مشخصه و از حرم نشمس هستش که امروز همون محدودیت ها شاید بیشتر هم وجود داره. در مورد جمهوریت و اسلامیتش هم که در مورد اسلامیتش هیچ قوم و ملت و گروه و دسته مثل خود اسلامگراها نمیتونستن به اسلامیت این نظام آسیب برسونن و جمهوریتش هم به همین صورت هست. متاسفانه در میان نخبگان کشور عقلانیت وجود نداره. این حال و روز ما ملت هست بعد از 40 سال.
بله، شما صحبت از نخبه کردید. آیا به نظر شما انقلابی که در ایران اتفاق افتاد واقعا انقلاب نخبگان بود، و یا به قول خب خیلی ها میگن انقلاب دوزیده شد، خیلی ها معتقد هستن که اصلا پایرزی این انقلاب از غرب بود و به خاطر همون شعارهایی که شاه در اون زمان داده بود و به دنبال این بود که استقلال ایران رو در واقع تثبیت کنه و ترسی که غربی ها از این داشتن که قرار هستش ایران هم یک کشور ابرقدرت بشه، جزء 5 کشور صنعتی دنیا بشه، طبق صحبت هایی که محمد رضا پهلوی در زمان خودش کرده بود، اینا باعث این شد که یک شخصی مثل آقای خمینی رو آماده کنن و بر سر قدرت بشونن. شما فکر میکنین اتفاق چگونه بود؟ آیا واقعا انقلابی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب مردمی بود یا برنامه ریزی کشورهای غربی؟
نظام امیری امروز بعد از 40 سال که میری به قصه نگاه میکنی، خب قطع به یقین میبینی که دستای خارجی هم بوده. من نمیتونم به زرست قاطع بگم که این فرمایشتون یا اون فرمایشتون، اما میخوام بهتون بگم که اون روز توی خیابون اون کسی که اومده بود مثلا 12 بهمن رو تصور بکنید با یک زوغی داشت خیابانها رو تمیز میکرد، اصلا فکر نگاه بیرونی نداشت. اون واقعا با جون و دل اومده بود. حالا اینجا یک سوالی ممکنه پیش بیاد، آقا مگه تو موقع بودی که داری میگی؟ نه، ولی من 78 رو دیدم، 88 رو دیدم و میدونم اون آدم ها توی خیابون در اون لحظه با جان و دل اومده بودن بدون اینکه بخوان نگاه بیرونی داشته باشن. بالاخره مردم فارغ از اینکه اینها نخبه بودن، مستضعف بودن، نه، همه بودن، آمدن توی خیابون، بستر رو فراهم کردن. حالا این بستر اگر فراهم شد خارجی ها هم سوار شدن بر موج، اون یک بحثی هستش. اما به نظر من پادشاه فقید ایران یک وطن دوست به تمام معنا بود، اما به هیچ عنوان سیاست مدار نبود. ببینید بالاخره امروز هممون میدونیم، این چیزی هم نیستش که تازه امروز بهش رسیده باشه، نه 40 سال پیش هم مشخص بوده، پایان جنگ جهانی اول و متراشی شدن امپراتوری عثمانی یعنی آغاز تجزیه کشورهای منطقه و تشکیل خاورمیانه جدید. حالا یک کشوری مثل ایران که در نقطه بسیار استراتژیک هم قرار داره، شاید نگاه بیرونی اینه که این باید تجزیه بشه. حالا یک پادشاهی داره که مثلا در سال 52 میاد عنوان میکنه که ایران باید در سال 1370 بشه 7th قدرت صنعتی دنیا. این با مناسبات بین المللی نمیخونه. و این رو هم خدمتتون بگم، من یه پرانتزی هم اینجا باز بکنم، البته این مربوط به بحث گذشته هستش، که انقلاب ایران رو اسلامگراها انجام ندادن. اسلامگراها به معنی آخوندها، اسلامگراهای روشنفکر یعنی همون نخبگانی که مد نظر هست، اونها انجام دادن، مثل دکتر شریعتی. اینو فقط خواستم توی پرانتز بگم. من نظرم این هستش که در هر صورت اون ملتی که اومد توی خیابون، اون جمعیتی که اومد توی خیابون، بستر رو فراهم کرد، غیر قابل کتمان هم هستند اون جمعیت. حالا اگر امروز برخی معتقد هستند که بر فرض مثال اون انقلاب و مردم نکردن، اصلا مردم نیومدن توی خیابون، مردم نبودن، نه
من نه، حالا مردم در آقای مایدین، من روز میخوام بسر صحبت شون، اینکه مردم در خیابون نیومدن خب کاملا اشتباهه، چون مردم توی خیابون بودن. ولی صحبت سر این هستش که خب با توجه به فضایی که در اون زمان وجود داشت و مقایسه که با الان داریم میکنیم، خب فضای الان باسره و رسانه های بیشتری وجود داره، اطلاع رسانی بیشتر میشه، مردم سطح آگاهیشون نسبت به کشورهای پیرامونشون خیلی بیشتر شده و تخریبی که همین جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال انجام داده، واقعا اگر بخوایم در مقام مقایسه قرار بدیم، به مراتب صدها برابر از زمان پهلوی هستش. زمان پهلوی فقط خب خیلی ها میگفتن که آزادی های سیاسی کم بوده و خفقان بوده، ولی آزادی اجتماعی و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب بوده. الان همونها رو هم نداریم. خب چی میشه که الان با توجه به این نارضایتی که در بین مردم وجود داره اتفاقی نمیفته؟ مثلا مثل سال 57 به هر حال اگر حتی موجی که راه افتاد، اگر کشورهای غربی هم در اون دخیل بودن، تونستن اون موج راه بندازن و مردم رو به خیابون‌ها بکشونن. چی میشه که الان این اتفاق نمیفته؟
ببینید امروز بالاخره بر اساس اسنادی که همین چند وقت پیش امریکا منتشر کرد، وزارت خارجه امریکا منتشر کرد، جنرال هایزر وقتی که میاد ایران، حداقل در 2 مقطع خاص جلوگیری میکنه از کودتایی که فرماندهان ارتش میخواستن انجام بدن. من اجازه بدید اینجوری پس انقلاب رو تعریف بکنیم که 2 بال داشت، 1 بال خارجی و 1 بال داخلی، که این 2 با هم شاید یکی از اونها هم اشراف به اون یکی نداشت و ولی لازم و ملزوم هم دیگه بودن و وجود داشت. اما انقلابی که در سال 57 شکل گرفت تنها و تنها یک دلیل داشت، نبود آزادی های سیاسی. و سلام، هر کسی دیگه بیاد و عنوان بکنه ما مشکل اقتصادی داشتیم، مشکل اجتماعی داشتیم، نه، طبقه متوسط یعنی بخش تاثیرگذار در هر جامعه شیب رو به بالا داشت، هر روز داشت بعضش بهتر میشد و حداقل سالی مسافرت خارجیش رو داشت، حداقل دغدغه نون شبش رو مثل الان نداشت. عرضم به حضورتون که شما میبینید در اون انقلاب کارگرها آخرین طیف و صنفی هستند که به انقلاب میپیوندن، ولی نارضایتی هایی که امروز وجود داره اتفاقا در رأسش کارگرها هستن. اون تای مراتب به ادای امیری، این که چرا امروز اینجوری میشه و امروز اینجوری نمیشه و اون روز به این شکل به وجود اومد، یه بحث فرهنگی داره. متاسفانه امروز ما در جامعه همون در هر صورت یک اپوزیسیون، من نمیخوام فقط توپ رو بندازم در زمین اپوزیسیون، نه، بعد به داخل هم برمیگرد، مثلا یک اپوزیسیونی داریم که بعد از 40 سال هنوز نتونسته دور یک میز بشینه و من همیشه میگم ماشاءالله همه متحد هستن، اما در اون موقع همه بخش اپوزیسیون جامعه، هم از کسانی که میگفتن آقا اصلا بریم اصلاح بکنیم، یعنی اینکه بگیم اعضای جبهه ملی سازمان نهضت آزادی بیاییم و حالا بریم به سمت اون کسانی که کارهای مسلحانه انجام میدادن، مثل چپها، مثل عرضم به حضورتون که اسلامگراها، اینها همشون بلا استثناء حول محور یک پیرمردی جمع شدن که در اون زمان اولا پیرمرد بود، ما به لحاظ فرهنگی کسی که سنش بالاست معتقد هستیم که این حب به جاه و مقام نداره، و تا اون روز یعنی 22 بهمن 57 دستش به خون کسی آلوده نبود، مال کسی هم نخورده بود، همه حول این آدم جمع شدن و یک فصل الخطابی وجود داشت. امروز همچین چیزی وجود نداره. امروز هر کسی رو که میبینید اون طرف به عنوان یک برانداز خودش رو در رأس میدونه و معتقد هستش که یک عزیزی همین چند وقت پیش، شاید کمتر از 2-3 ماه، شاید کمتر از 6 ماه بهتر بگم، اومده و یک تشکلی تشکیل داده که میخواد مثلا بیاد و برای فردای مملکت تصمیم بگیره. این آقا، این عزیز ما وقتی داره صحبت میکنه میگه تمام اعضای اپوزیسیون بیان به تشکل من بپیوندن. ببینید، نمیگه من هم برم بشینم کنار بقیه اعضا با هم و ببینیم باید چی کار بکنیم، میگه اونا بیان به من بپیوندن. همه هم همین نگاه رو دارن. خب این یعنی که ما اون طرف آلترناتیوی نداریم. اجازه بدید من بحث کشور رو در کلانش بیارم توی خونه به عنوان کوچکترین جامعه. ما یک خونه‌ای داریم، این خونه نابسامانه، نگاه برخی از اعضای این خونه به این صورت هستش که آقا دیگه دکوراسیون این خونه رو تغییر دادن باعث نمیشه این خونه خونه درستی بشه، خب پس باید این خونه رو بزنیم خراب بکنیم. ببینید اون افراد برای ما از یک خونه به زیبایی خونه فلان و فلان تعریف میکنن، اما این دوره گذار رو نمیگن به چه شکلی هست، نمیگن ما این پروسه رو چجوری طی میکنیم از این خونه به اون خونه، این وسط گمه. و مردم وقتی که میخوان بشینن فکر بکنن بگن آقا من همین سقف سرم بزنم خراب بشه چه بلایی میخواد سرم بیاد، تجربه 40 سال قبل رو هم دارن. ببینید 40 سال قبل بنا بود کمونیست ها هم آزاد بشن و این شد بعد از 40 سال. خب شاید شخص میگه که در جایگاه یک فرد میگه آقا نریم به اون سمت، حالا اینو بستش بدید به کل جامعه، شاید یکی از دلایلش اینه، شاید یکی از دلایلش اینه که اصلا در 40 سال پیش انقلاب کردن چپگرا بودن مد بود و شما میبینید عملا بعد از سال 57 شده و عمر 57 دیگه اصلا انقلاب شکل نمیگیره و همه میرن به سمت رفرم کردن و اصلاح کردن، و یکیش هم شاید ما هنوز جایگزین و آلترناتیو درستی نداریم. از طرفی جمله آخرم، وقتی که نارضایتی های صنفی در یک جامعه شکل میگیره، متاسفانه عزیزان ما در اپوزیسیون به آنی میان از این تعبیر انقلاب میکنن. سال گذشته در یکی از برنامه ها من در خدمتتون بودم، عزیزی هم بود در جنبش دیما بود و من گفتم آقای معیدی ببین مردم انقلاب کردن، و من توصیه کردم به اون عزیز که عزیز من در ایران هستم، لوس نکنید قصه رو. تازه اون موقع که صنفی نبود، اون موقع واقعا نارضایتی اجتماعی بود. یکی این که نارضایتی های صنفی، خب شعارش مشخصه و از طرف به محض اینکه مشکلات صنفیش حل بشه میره سر جاش و سر خون و زندگیش میشینه، مضافاً بر اینکه اگر این نارضایتی های سنفی برسه به نارضایتی اقتصادی و بخواد بره به سمت براندازی، نکته اینجاست آقای امیری، من هنوز یه ماشین دارم بفروشم و با پول اون ماشین زندگیم رو بگذرونم، لذا یه امیدی هست. اصطلاحاً میخوام اینجوری بهتون بگم، بوش پدر باید به عراق حمله بکنه تا بوش پسر تحریم ها شروع بشه، تا بوش پسر یعنی 10 سال بعد داره جمعش بکنه. حالا ما که اصلا بعضمون قابل قیاس با عراق نیست، اما این موارد رو باید در نظر بگیریم. ببخشید اگر خیلی زیاد
شد. مطالب خیلی خوبی رو شما بهش اشاره کردیم در رابطه با اینکه خب یک بال در واقع انقلابی که در ایران اتفاق افتاد بحث خارجی بود. حالا صحبت سر این پیش میاد، این سوالی که برای خود من و خیلی از شنوندگان شاید پیش بیاد این هستش که آیا به نظر شما یک بخشش به این بر نمیگرده که به هر حال حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خب ما خیلی باید اینو بپذیریم که غرب، حالا چه اروپا چه آمریکا، به دنبال منافع شخصی و منافع ملی خودشون هستن و دلشون برای مملکت کسی یا برای مردم کسی نسوخته واقعا. این که مثلا یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی در منطقه داره منافع این کشورها رو تأمین میکنه و این باعث میشه که حمایتی در واقع از جنبش‌های مردمی نشه و این صحبتایی هم که خب الان داریم میبینیم اتفاق میفته و میگن بیشتر جنبه نمایشی داره، این تحلیل شما چگونه ازش میتونین تحلیل کنید خودتون؟ نظرتون چی داریم؟
بله ببینید، در هر صورت اصل اول سیاست هستش که ما در علوم سیاسی دوست و دشمن به صورت مطلق نداریم و همه چیز بر اساس منافع ملی هستش. یک عزیزی تعریف میکرد، میگه اون موقعی که آقای پامپئون 12 فند رو داد برای به جای جایگزین تحریم ها برای اینکه دوباره بشینن پای میز، میگفتش که آقایون پاش بیفته یه روایت یه حدیثی از تو جیبشون در میارن که در زمان خاص حتی نشستن و صلح با کفار و مشرکین هم جایزه و حلال هستش. و این عزیزان ها به جاه دارن، اصلا براشون مهم نیست، به وقتش لازم باشه پوان هم میدن. مگر رهبری همین چند وقت پیش نیومدن یه توییتی زدن در ارتباط با سلمان رشدی به محل و تاکید بر این که حکمی که امام دادن حکمی هستش که اصلا غیر قابل ملغا شدن هست، به مثل که توییتر به ایشون هشدار دادن اصلا اون حذف شد. شما همین رو بگیرید، همین یک دونه توییت رو بستش بدید به کل مسائل جامعه و تأمین کردن منافع کسانی که بالاخره منافع کشورشون مهم است.
بله، رس در رابطه با در واقع نشست ورشو، ما دیدیم که خیلی از فعالین سیاسی یا تجمعاتی در اونجا پیش اومد، به خصوص طرفداران آقای رضا پهلوی. و صحبتی که من در هفته گذشته با یکی از دوستان می‌کردم در همین برنامه، ایشون معتقد بود که در ایران بالغ بر 85% آقای رضا پهلوی رو می‌خوام و فریاد می‌زنه که باید حکومت بعدی ما آقای رضا پهلوی به عنوان شاه ایران دوباره سلطنت رو بنا کنه. شما که در داخل ایران هستید و فعالیت‌های سیاسی هم دارید انجام میدید، قطعا نظرهایی هم داشتید، خواهم ببینم دیدگاه شما اولا در رابطه با اون نشست ورشو چی هستش، آیا تبعاتی برای ایران خواهد داشت و این دیدگاهی که نسبت به آقای رضا پهلوی هستش رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینید، در ارتباط با نشست ورشو و نشست‌های این چنینی که خب من به شخصه نه تنها موافقش نیستم که میگم که اصلا جوابش رو پس داده. ببینید، در هر صورت همین چند سال قبل بود در پاریس همین عزیزان جمع شدن، تازه اون موقعی که اروپا هم شرکت کرد و بالاخره برای سوریه رهبر تعیین کردن، پول دادن، الان هم بشار اسد سر جاش هست. دموکراسی که بخواد از خارج به صورت وارداتی بیاد، یا میشه عراق یا میشه سوریه. لذا من اصلا با اون موافق نیستم و همیشه میگم که متاسفم برای خودم که بالاخره یک طیفی متاسفانه به دلیل دور بودن از جامعه امروز داره دستشو در دست خارجی قرار میده. اما آقای امیری، بحث آقای رضای پهلوی یک بحث بسیار گسترده‌ای هستش. آقای حمیدرضا عارف چند وقت قبل اومد بحث ژن خوب رو مطرح کرد. من میخوام بپرسم آقای رضای پهلوی چرا؟ بالاخره 40 سال گذشته و در این 40 سال آیا نمیشد آقای رضای پهلوی یک کتاب بده بیرون تا ما ببینیم دکترینش چی هست؟ من همیشه گفتم این رو دست هر کسی رو گرفت برای فردای ایرانم یک گفتمانی رو داشته باشه، به شرطی که سلاح در دست نگیره میبوسم، اما واقعا گفتمان ایشون چیه؟ ایشون در یک برنامه که در مناطق بود آوردنشون، هرچی هم ازشون سوال کردن آخرش نگفتن سلطنت یا جمهوری، مضافن برای اینکه ما از 112 سال پیش نسبت آزادی خواهی مردم با جنبش مشروطه شروع شده، ما هم باید استبداد چکمه رو تجربه میکردیم و هم استبداد نهلنگ رو که برسیم به اون روزی که مدینه فاضلمون هست به اون نقطه برسیم، حالا دوباره برگشت بزنیم به سمت استبداد چکمه. اما من میگم اشکال نداره، فقط عزیزانی که طرفدار آقای رضای پهلوی هستن بگن چرا، چه دکتری به ایشون ارائه کرده. ایشون هم این دوره گذار رو تعریف نمیکنه، اما به قول معروف میگه نه از حب علی که از بغض معاویه. نه مردم، آقای هادی قفاری این رو داره میگه، میگه که اطلاعات ایران روی اطلاعات زمان شاه، روی ساواک زمان شاه رو سفید کرد. ببینید در هر صورت کارهایی که اینها کردن باعث شده که بله شاید همون 85 درصد، من نمیتونم رقم بگم، ولی بسیار بسیار بالای 50-60-70 درصد هستش که ایشون امروز متاسفانه اقبال داره. اگر هم میگم متاسفانه تأکید میکنم، چون ما هنوز نمیدونیم ایشون کلامش چیه.
البته آقای معیدی ایشون تو برنامه‌های مختلفی در رابطه با حالا دیدگاه خودش گفته، خودش هم من خودم به توجه به اینکه برنامه‌اشو گوش دادم به دنبال سلطنت نیست و خودش هم در همین صحبت‌های شما رو میکنه که قرار نیستش که ما دوباره یک حکومت فردی داشته باشیم که به دیکتاتوری ختم بشه. دیدگاه ایشون این هستش.
ایشون آقای امیری، ایشون تو همون برنامه شبکه من و تو تأکید که وقتی ازشون پرسیدن، خیلی هم جالب بود، من یکی به هم برخورد، گفتن که اگر مردم به اون نقطه از رشد رسیده باشن که نیاز نباشه به سلطنت، بریم به سمت جمهوری، اگر نمیریم به سمت سلطنت. این جمله ایشون
درسته، ولی خب من توی برنامه
اما میگم اشکال نداره. اصلا ایشون بگه من میخوام برم به سمت یک استبداد، من میخوام یک مستبد بشم، ولی مشخص بکنه کجا وایستاده. وقتی که مشخص نمیکنه، ایشون خیلی پتانسیل داره آقای امیری، ایشون خیلی پتانسیل داره از این بابت که بالاخره این اپوزیسیون رو داره خودش جمع بکنه، اما نمیکنه، نمیتونه، به این واسطه که شاید تا الان هم بل کرده، یه شورای بالاخره درست کردن و بعد خودشون هم کشیدن کنار. در هر صورت ایشون جایگاهی که داره جایگاه مهمی هستش. و از طرفی ببینید آقای امیری، اگر امروز مردم کشور ما وضعشون خوب نیست، همین بحث اقتصادی شد، بستش بدید به کل مسائل، من یکی از مقصراش رو اپوزیسیون میدونم. چرا؟ ببینید، من برای این که بخوام بگم قدرت دارم، نیاز به یک رقیب قدر دارم. وقتی رقیبم قدر نباشه، خب من هم سعی نمی کنم خودم رو بکشم بالا. متاسفانه عرض کردم اپوزیسیونی وجود نداره تا این نظام هم بخواد به خودش بیاد. اینم یکی از دلایلش هست. اما آقای رضای پهلوی به واسطه اقبالی که امروز در سطح جامعه داره، جایگاه خیلی خاصی داره که شاید قدر این جایگاه رو خودش نمیدونه، نمیدونم، ولی بسیاری از نخبگانی که اون بر هم هستن همیشه تاکید کردن که ما هم مشکلمون با ایشون این هستش که تکلیف رو مشخص نمیکنه. ببینید در هر صورت در زمان انقلاب 57، درسته که یه عزیزی میگه ما یه روز رفتیم به امام گفتیم که جمهوری اسلامی یعنی چی، ایشون برگشتن به ما گفتن اون 50% نقصانی که دموکراسی داره رو ما با اسلامیتش حل میکنیم و توی اون سیستم حالا مثلا کمونیست ها هم میتونن حرف بزن. ولی تکلیف مشخص بود، جمهوری اسلامی. حالا اگر این جمهوری اسلامی برای عده‌ای گنگ بود، ولی میدونستن بعد از سلطنت میخوان برن به این سمت، ولی ما واقعا نمیدونیم با ایشون به کجا میخوایم بریم.
حالا من قرار نیست از ایشون طرفداری کنم، قطعا خیلی از شنوندگان برنامه ایشون رو دیدن و شاید مختلف نظرات ایشون رو دیدن، شاید هم با شما مخالفت داشته باشن و شاید هم در واقع با شما هم عقیده باشن. اما صحبتی که حالا میخوام از شما بپرسم در رابطه با همین اپوزیسیونی که بهش اشاره کردید و میگید که آلترناتیوی وجود نداره در ایران که در واقع جمهوری اسلامی ایران بترسه و احساس کنه که در خطر است و بخواد به هر حال تغییر رویه بده، شما با توجه به همه این مسائلی که آگاهی دارید فکر میکنید آینده ایران به چه سمتی خواهد رفتش با وضعیت اقتصادی که در ایران وجود داره و شرایط بحرانی که حتی برای خود حاکمیت در منطقه هستش؟ و به هر حال ما میدونیم که حالا در یک انزوای ایران رفته که خب خیلی از کشورها در واقع با جمهوری اسلامی ایران طرف هستن. دیدگاه شما چی در این زمینه؟ چه تحلیلی دارید برای ما بگید به عنوان سال پایانی؟
خواهش میگم. ببینید دو تا نگاه وجود داره، یکی در نگاه کلانش که عرض کردم ما در مسیر آزادی خواهی و رسیدن به مدینه فاضله‌ای به نام جامعه مدنی برای ایران معتقد هستم در مسیر هستیم و داریم درست میریم چه، و مردم ما به واسطه 7000 سال پیشینه مذهبی که دارن اصلا باید این مذهب رو هم تجربه میکردن. بالاخره استبداد هم دو بال داره دیگه، یکیش نعلین و یکیش هم چکمه. و ببینید در همین نظام جمهوری اسلامی که بالاخره ما معتقد هستیم مثلا با نظارت استصوابی عملا رأی مردم زیاد معنا نداره، ولی اون سمتی که مردم دارن رأی میدن میرن انتخاب میکنن، حتی از اون بخشی که حاکمیت براشون انتخاب کرده، یعنی بگیم 50% مردم دارن کار خودشون رو درست انجام میدن. لذا در نگاه کلانش من معتقد هستم در مسیر هستیم، اما در نگاه جزترش یعنی شرایط امروز کشور و عرضاتم به حضورتون که مشکلاتی که امروز دامنگیر ما هست، امیدوارم که حاکمیت واقعا به این جنبندی برسه و عقلانیت به خرج بده، که اگر عقلانیت به خرج نده من شرایط خوبی رو برای فردای کشورمون نمیبینم. هرچند که نخبگان کشور ما ثابت کردن که در اون نقطه های خیلی 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 حساس تصمیم های درست گرفتن، ولی امیدوارم که به اون نقطه ها نرسیم. لذا شرایط رو زیاد شرایط خوبی نمیبینم، اما ورز کردم در نگاه کلیش در مسیر هست.
متاسفانه همیشه با این امیدها هستش که مردم ما به پای صندوق های رای رفتن و این حاکمیت رای دادن، ولی خب به هر حال این مسیری هستش که شاید باید به قول شما میگذروندن تا در واقع استبداد همونجور که شما گفتید نعلین در مردم تجربه میکرد تا برای آیندگانشون در سبرتی میشه.
تشکر از امیر. من یه جمله آخری خدمتتون عرض بکنم چون اینو فرمودید. یه عزیزی چند وقت پیش گفتش که بعد جمهوری اسلامی باید برود و مردم نمیخوان. من خدمت شما عرض کردم که استدلال چیه؟ میخوای بحث علمی بکنیم؟ چون اگر تو بخوای اینو بگی منم میدونم که مردم راضی نیستن، اما تو بحث علمی میگم اینقدر آدم رفتن پای صندوق رأی، بذار بیا بحث علمی بکنیم. و ایشون مثلا میگفت برای فردای ایران جمهوری اسلامی نباید صندوق داشته باشه. من میخوام الان با این استدلالی که اول آوردم بگم امیدوارم آقای امیر برسیم به روزی که انقدر در عقلانیت پیشرفت بکنیم و غرق در عقلانیت بشیم که در فردای آزادی ایران سازمان مجاهدین خلقی که دستش به خون 17000 نفر از عزیزان ما آلوده است، جمهوری اسلامی، سلطنت، هر کسی حتی اگر آقای امیری هم احساس میکنه گفتمانی داره صندوق داشته باشه و مردم تو با رأیشون نشون بدن که آقا آقای ایکس آقای ایگرگ تو خطا کردی و در فردای کشور ما جایی نداری. یعنی واقعا مردم برسن به اون نقطه ای که ما دیگه کسی رو حذف نکنیم.
امیدوارم. تشکر از شما جناب آقای معیدی که در این برنامه حضور پیدا کردیم و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم.
من هم از شما تشکر میکنم و سپاسگزارم که بالاخره ما رو در خونه خودمون دعوت میکنید.
بزرگواری. خدا نگهدارت.
خدا حافظش.